أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان بحث قاعده اعانت بر اسم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود به این که خلاصه این شد که اگر چون که در موردی عرفاً اعانت بر اسم صدق کرد که حکم حرمت رو به همراه دارد، و اگر صدق عرفی مشکوک بود دایر مدار قصد است. اگر شخص قصد دارد که با این کالا یا کار طرف مقابل حرامی را انجام بدهد می شود اعانت بر اسم، و اگر قصد ندارد اعانت بر اسم نیست. همونطوری که در خلال بحث هم اشاره شد، جایی که شخص قصد داشته باشد اینم جزء ضابطه عرف قرار می گیرد. این چه نیستی در مقابل اون باشد. عرف حکمش این است که اگر کسی قاصد باشد حکم به اعانت بر اسم می کند. پس محور اصلی موافقت عرف و مساعدت عرف بر صدق اعانت است. اون گاهی قصد او را همراهی میکند، گاهی نه. مطلب دیگری که مربوط به قاعده اعانت بر اسم هست این است که این قاعده در همه بحث‌های گذشته جاری است، گرچه در خیلی از موارد نیازی به این قاعده نیست، چون نص خاص داریم هم بر حرمت تکلیفی و هم بر حرمت وضعی که بطلان باشد. لکن در کنار و ادله دیگر قاعده اعانت بر اسم هم قابل طرح است. این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در مسئله سوم قاعده اعانت بر اسم را به صورت مبسوط طرح کردم، نه برای آن است که در مسائل پیشین اعانت بر اسم جاری نیست، بلکه اعانت بر اسم در اونجاها به طریق اولا جاری است. لاگه چون نص خاص در اون مسائل دلالت بر حکم تکلیفی و وضعی می کرد، نیازی به قاعده اعانت بر اسم نبود. یعنی در جایی که طرفین شرط می کنند که از این کالا یا کار بهره حرام ببرند، یا به منزله شرط، یعنی اون تعهد قبلی که مبنی علیه العقد واقع می شود، یا شرط نمی کنند، قصد دارن که با این کالا یا کار حرامی انجام بگیرد، اینها گذشته از اینکه مشمول اون دلیل خاصه است، روایت مخصوص است، آیه لا تأکلوا هست، دلیل تلفیقی عقلی و نقلی هست، اعانت بر اسم هم هست، منتها نیازی به اعانت بر اسم نیست. مسئله سوم که مشمول اون ادله نبود، از قاعده اعانت بر اسم خواستن کمک بگیرن. مسئله سوم آن است که فروشنده کالا یا موجری که کار را در اختیار مستأجر قرار میدهد، نه با طرف مقابل تعهد کرده است، یعنی شرط کرده باشند که از این کار یا کالا بهره حرام برده میشود، نه تعهد و تفاهم قبلی است که عقد روی اون قرار بگیرد مبنی علیه العقد باشد، و نه قصد فروشنده و مانند آن این است که خریدار یا مستأجر از او بهره حرام ببرد. هیچ کدام نیست، فقط علم است. یعنی فروشنده یا مجر علم دارد که خریدار یا مستأجر از این متاع یا از این کار بهره حرام ببرد. این مسئله سوم چون مندرج تحت اون ادله نیست یا اندراجش مخفی است، لذا از قاعده تعاون بر اسم به صورت مبسوط استفاده کردن. بنابراین در فرماشات مرحوم شیخ یا مرحوم آقای نائی رضوان الله یا دیگر فقها درباره مسائل گذشته به قاعده اعانت بر اسم اشاره می شد، منتها چون نیازی به این قاعده نبود بحث مبسوطی ارائه می کردن. ممکن است در یه مسئله 5 دلیل یا 6 دلیل باشد که یک از اون ادله همه اعانت بر اسم است. مطلب دیگر این است که این اعانت بر اسم گاهی فقط حکم تکلیفی محض را ثابت میکند. گاهی زمینه میشود برای حکم وضعی دیگر، اونجا که حکم تکلیفی محض را ثابت بکند، نظیر همون جریان حرمت برهنه شدن مرد جوانی که میداند زن نامحرم او را نگاه میکند. این رو صاحب عربه به دیگران رسول الله علیهم نظرشون این بود که در این گونه از موارد تستر واجب است، برهنه شدن حرام است، چون اعانت بر اسم است. اینجا یه حکم تکلیفی محض است. اما اونجا که همین حکم تکلیفی زمینه برای حکم وضعی باشد، همان است که در مسئله 29 صلات مسافر فتوا دادن که اگر کسی سفرش اعانت بر اسم بود می شود حرام، و چون حرام شد موضوع می شود برای وجوب اتمام. یعنی اون حکم وضعی دیگر که وجوب اتمام باشد، که گرچه او از یک جهتی حکم تکلیفی است، بطلان نماز شکسته که حکم وضعی است متفرع است بر اینکه این سفر اعانت بر اسم باشد. این تابه که سفر او اعانت بر اسم است، این معصیت است. چنین سفر معصیتی باعث بطلان نماز قصر است، که این یه حکم وضعی است که مترتب است بر این حکم تکلیفی. در مقام ما ظاهرن حکم تکلیفی محض است، حکم وضعی او را همراهی نمی کند. یعنی اگر کسی کاری را انجام داد یا کالایی را در اختیار دیگری قرار داد که باعث تحقق معصیت شد، این کار گناه است. اما حالا اون اجاره باطل باشد یا اون بی باطل باشد، دلیل بر بطلان او نیست، مگر اینکه برگردد به مسئله اول یا دوم که محور داد و ستد یه عمل حرام باشه، از اون جهت میشه اکل مال و باطل و معامله میشه باطل. این تمام شد. قاعده دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اشاره میکنن، قاعده وجوب دفع منکر است، که این قاعده در همه مسائل گذشته جاری است، منتها چون در مسائل گذشته ادله خاص داشتیم که سندن و متنن کافی بودن، نیازی به قاعده وجوب دفع منکر نبود. اما در مسئله سوم چون ادله خاص وجود ندارد، از این قواعد عامه کمک میگیرن. بیان ذالک این است که دفع منکر نظیر رفع منکر واجب است. منکر یعنی چیزی که عقل یا نقل او را به رسمیت نمی شناسد. این کار پیش عقل نکره است، پیش نقل نکره است. چه دلیل عقلی چه دلیل نقلی با او شریعت ثابت می شود. وقتی با او شریعت ثابت شد، کاری که پیش شریعت معرفه نیست، نکره است، نباید محقق بشود. معنای نکره بودن آن است که شریعت او را به رسمیت نمیشناسد، نه اینکه نکره یعنی او را نمیشناسد. اگر نمیشناخت که فتوا به حرمتش نمیداد. معروف یعنی چیزی که پیش عقل یا پیش نقل به رسمیت شناخته شده است، لذا به وجوب یا رجحان او فتوا میدهد. خب پس اگر چیزی پیش عقل نکره بود، یعنی عقل او را به رسمیت نمیشناسد چون قوی هست، یا پیش نقل نکره بود، منکر بود، ادله نقلی او را به رسمیت نمیشناسد، یعنی حرام بود به اصطلاح، چنین چیزی نباید واقع بشود. اگر واقع شد، همگان باید او را بردارن، و اگر واقع نشد، همگان باید بکوشن که او واقع نشود. میگویند دفع منکر مثل رفع منکر واجب است، دفع منکر حدوثاً مثل رفع منکر بقاءاً واجب است. این یه مقدمه. و این واجب هم حاصل نمی شود مگر اینکه فروشنده این کالا را در اختیار خریدار قرار ندهد، یا موجر این کار را در اختیار مستأجر قرار ندهد. اون کالا یا کاری که به وسیله او خمر درست می شود یا میکده ساخته می شود، نباید اون کارگر و معمار و بنا کارشون را در اختیار ساختن میکده قرار بدن یا اون فروشنده انگور را در اختیار خمار قرار بدهد. چرا؟ چون دفع خمر مثل رفع خمر واجب است، این یک، و این واجب لا یتم الا به ترک البیع و الاجاره، این دو، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، این سه. پس ترک بیع واجب است، ترک اجاره واجب است، یعنی فروشنده ندارد انگور را به خمار بفروشد، موجر حق ندارد که خود را اجیر ساختن میکده در قرار بده. روی این سه مطلب، یک، دفع منکر مثل رفع منکر واجب است، دو، دفع منکر لا یتم الا به ترک البیع او الاجاره، سه، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، پس ترک بیع واجب است، ترک اجاره واجب است. قهرن فعل بیع میشه حرام، فعل اجاره میشه حرام و مانند اون. این تقریر اصل استدلال. مرحوم شیخ رضوان الله به پیشینه تاریخی و تمسک به این برهان اشاره میکند. فرمود برخی از فقهای گذشته رضوان الله هم بهش استشهاد کردند. و مرحوم محقق اردبیلیست در مجمع الفائدة والبرهان جلد 8 صفحه 50 و 51 به این برهان استدلال کرده است، ببینده به قاعده دفع منکر، وجوب دفع منکر. پس بعضی از فقها نظیر مقدس اردبیلی بهش استشهاد. تو کلمات متأخرین بعدی هم به همین قاعده دفع منکر هست. حالا بعد به فرمایش مرحوم نائین رضوان الله هم میرسیم. روایتی هم که از علی ابن ابی حمزه بطائن رسیده است همین را تأیید می کند. قهرن اون روایت امر تأسیسی نیست، تأیید همین قاعده فقهی است که دفع منکر مثل رفع منکر واجب است. اون روایت صدری دارد که مربوط به این بحث فقهی است و زیری دارد که یک مسئله اخلاقی مهم یا توسل به شفاعت را به همراه دارد که اون زیر را انشاءالله در پایان بحث میخونیم. اصل روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 وسائل صفحه 199 باب 47 از ابواب ما یکتسبو به حدیث اول نقل میکنند. این باب 47 بیش از یک روایت ندارد، این همون روایت مبسوط علی ابن ابی حمزه بطائن نیست. مرحوم کلینی عن علی ابن محمد ابن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق عن عبدالله ابن حماد عن علی ابن ابی حمزه، که این همان است که بد واقفی شد، بتایی نیست. مشکل سندیش همین است. روایت هایی که از علی ابن ابی حمزه بتایی قبل از وقف رسیده است، یعنی قبل از ارتحال وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه و زمان امامت امام رضا سلام الله علیه که این شخص مبتلا به وقف شد، دیگه هفت امامی شد، اگر روایتی قبل از ابتلای او به این امتحان الهی از او نقل شده باشد شاید مورد قبول باشد. قال کان لی صدیق من کتاب بنی امیه، اینایی که تو دفترهای اموی کار داشتن، دیوان دفتر رو میگفتن دیوان که الان میگن دفتر، دیوان فلان دیوان فلان، اصلا دیوان یعنی دفتر. خب دیوان عمل، دیوان عامه، دوابین یعنی دفاتر. من کتاب بنی امیه، فا فقال لی استعزین لی على ابی عبدالله علیه السلام، چون این در ارتباط با اهل بیت علیه السلام بود، لذا بعد از وجود مبارک امام صادق وکیل امام کاظم شد سلام الله. این شخص کارگزار دیوان اموی علی ابن ابی حمزه بطائنی گفت که شما که آشنا هستی با وجود مبارک امام صادق سلام الله، اجازه ملاقات بگیر، من به حضور حضرت برم. فاستأذنت له، علی ابن ابی حمزه بطائنی میگوید من استیذان کردم از وجود مبارک امام صادق سلام الله، اذن گرفتم که ایشون ملاقات کنند. فاذن له، وجود مبارک امام صادق سلام الله اذن داد. فلما ان دخل و سأس دخل سلم و جلس، وقتی این دوست و همسایه من که در کوفه بود یا جای دیگه، وقتی وارد شد بر محضر امام صادق سلام الله، سلام کرد و نشست. ثم قال جعلت فداک انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم، به امام صادق سلام الله عرض کرد من به فدایتون، من در دیوان و دفتر این قوم کار میکردم. فاسبت من دنیاهم مالا کثیرا و اغمزت فی مطالبه، من این مال فراوانی در زمان کارمندی هم فراهم کردم و در تحصیل این مال هم چشم پوشی کردم، چشم رو باز نکردم ببینم چی حلال چی حرام. بس کارم دو تا مشکل داشت، یکی اینکه کارگزار دیوان اموی بودم که خود این کار فی نفسه در باطل است و حقوق حلالی هم که میگرفتم حرام بست، یکی اینکه هر چی به من میدادن از هر کی بود میگرفتم، چشمم رو باز نمی کردم ببینم چی حلال است چی حرام. و اغمزت فی مطالبه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتبو و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو ترکهم الناس بما فی ایدیهم ما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم. قبل از اینکه این شخص مشکل خاص خود را در میان بگذارد و راه حل را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کند، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این اصل کلی را افاضه کردند و بودن اگر بنی امیه نمی یافتن کسی که نویسنده دفاتر اینها باشد، یک جابی صدقات و مالیات اینها باشد، دو جبایه و جباوه، هم ناقص یاییست هم ناقص باویست، ثلاثی مجرد است و متعدیست، یجبیست نه یجبی. اینی که در قرآن دارد تجبا الیه ثمرات کل شیء، او مجهول ثلاثی مجرد است، نه که از باب ثلاثی مزید باشد. یجبی لهم الفی، یعنی جمع می کرد فی را، اما اون انفال و افیارا که مال رسول خدا بود، اینا چون ادعای خلافت رسول خدا داشتن جمع می کرد. فرمود اگر بنی امیه کارمندانی کارگرانی کارگزارانی نمی یافتن که دفاتر اینها را بنویسد و فی را جمع بکند و در جبهای جنگ از طرف از اینا حمایت بکند و نماز جماعت های اینها را حضور پیدا کند، اینا قدرتی نداشتند که حق ما اهل بیت علیه السلام را سلب بکنند. لما سلبونا حقنا، این حکومت حق ماست، اونا حق ما را سلب کردند. ولو ترکهم الناس ما فی ایدیهم ما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم، اگه مردم اینها را رها می کردند، اینا توان اون را نداشتن که به اموال مردم دسترسی پیدا کنند، مگر همون چیزی مختصری که دست خودشون می آمد. خب حالا قبل از این که برسیم به اون سوال و جواب که در پایان بحث بخواست خدا خوند خواهد شد، دیگه مربوط بحث فقهی نیست، آن است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مذمت کرده است شخص و کار شخصی که سبب وقوع گناه است. اگر کسی کاری انجام بدهد که به وسیله این کار گناه واقع می شود، اون کار مذموم است، اون شخص مذموم است. اگر کسی کالا یا کاری را در اختیار خریدار یا مستأجر قرار بدهد که رو او عصیان می شود، خب این فروشنده کاری کرد که معصیت واقع شد. اگر کاری را انجام نمیداد، یعنی این متاع را نمی فروخت یا این کار را در اختیار مستأجر قرار نمیداد، معصیت واقع نمیشد. و این مذمت هم مذمت تنزیهی نیست، چون لسانش لسان تحریم است و تقبیح شدید. پس معلوم می شود که کاری یا متاعی را انسان در اختیار کسی قرار بدهد که با او گناه می کند، این کار مذموم است شرعا. همه موارد گذشته مثل اینکه انسان چوب صنعتی را بفروشد برای کسی که صلیب و صنم درست میکند، یا نرد و شطرنج درست میکند، یا آلت نوازندگی حرام درست میکند، یا طلا و نقره را بفروشد به کسی که فقط ظرف طلا و نقره درست میکند که کاربرد جز حرام ندارد، یا طلا و نقره را بفروشد به کسی که درهای مغشوشه درست میکند، یا اسکناس را بفروشد به کسی که کتب زال و مزله می نگارد، یا اسکناس جعلی درست می کند نظیر دراهای مغشوشه و مانند آن. هر کاری که زمینه می شود برای تحقق عصیان و اگر واقع نشود عصیان واقع نمی شود، وجود چنین کاری مذموم است، می شود محرم. خب. بله بله، حالا ببینیم که این از باب مفهوم است که نمی شود تعدی کرد یا نه از اون سنخ نیست، ولی این ذیلش یه امر عام است و اون بین معنهای معاصی فرق نمی زارد. حالا اگر کسی سلب حق ولایت نبود، سلب حق الله بود، اونم خوب شان می شود. یعنی اگر کسی کالا یا کاری را در اختیار دیگری قرار بدهد که دیگری میکده میسازد و میفروشی راه میاندازد، یا باند فساد اخلاقی است، این ضرورت حکومت نیست، خب اینها رو یقینا میگیرد. حالا ممکن است برخی از معاصی صغار مشمول این حدیث نباشد، لکن اون چی که محور بحث است مشمول این حدیث است، چون ذیل این حدیث یه تعلیل عامی است که میگوید چیزی را که وجودش منکر است، یعنی عقل او را نکره میداند، یعنی به رسمیت نمیشناسد، یا پیش نقل نکره است، منکر است، ناشناس است، یعنی نقل او را به رسمیت نمیشناسد، آدم کاری بکند که چنین چیزی واقع بشود، این کار مذموم است با ذم تحریمی و نه تنزیهی. خب دفع منکر هم مثل رفع منکر واجب است، فرق ندارد، چون از ذیل برمی آید به این که کاری که باعث وقوع معصیت هست ممنوع است و لسانش هم در سر تقویه است، نه مکروه که بگد شما کار مکروهی را کردی. حق اهل بیت سلب شدن جز معاصی کبیر است، اونگاه چیزی که باعث تحقق این معصیت کبیر است که نمی تواند امر تنزیهی و مکروه باشد. که اون که اعانت یه قاعده مبسوطی بود که بحثش گذشت، که البته همه اون بحثای اعانت هم در بر میگرد، ولی فعلا ما در قاعده وجوب دفع منکریم. خب پس اصل استدلال تقریبش گذشت، پیشینه افرادی که پیش استدلال کردن مجمع الفائده و برهان مرحوم مقدس اردبیلی بود. این حدیث هم چیزی رو تأسیس نمی کند، فقط تأیید می کند، و ذیل این حدیث هم اختصاصی مسئله حکومت امثال ذالک ندارد. اونجا که سلب حق الله می شود اونم همینطور، اختصاصی به حق الناس ندارد. اونجا که سلب قرآن احکام قرآن می شود اونجا هم همینطور، اختصاصی به سلب احکام اسرت ندارد، همین ها رو شامل می شود. حالا باید دید این زب... این بله این که قبل از وقف است، برای اینکه زمان امام صادق است، سلام الله علیه. این مال زمان امام صادق است، هنوز زمان امام کاظم نرسیده. تا چون علی ابن ابی حمزه الان در زمان امام صادق بود و همسایش هم در کوفه، بعد از رحلت امام صادق سلام الله علیه که به نوبت امامت امام کاظم سلام الله علیه رسید، علی ابن ابی حمزه بتانی نماینده امام هفتم می شود و وجوهات هم پیش او جمع می شود. بعد از اینکه امام کاظم سلام الله علیه رحلت کرده است، این دیگه واقفیه شد، چون اگر اقرار میکرد به اعتراف میکرد به امامت امام رضا، باید این وجوه شرعی را به امام رضا تقدیم میکرد. این خطر هست. نه این که گفت این کار من کردم حادثه، البته اون وقتی که اتفاق افتاد قبل از وقف بود، ممکنم است بعد قبل باشد، اما احراز این که بعد از وقف بود، چون بعد از این که واقف بسرط وقف در آمده کمتر به سراغ اینها میرن، اونم یه همچی چیزی که موعظه آمیز است، یه همچی چیزی که برای خود او پرخطر است. حالا ذیل حدیث میخونیم، یه کسی که حالا میآید صریحاً عالماً آمدن در مقابل امام زمان خود می ایستد، دیگه نمیاد مردم موعظه کنه، که این ذیل خیلی وعظ و پندرز خوبی رو به همراه دارد. این الان در قبال امام زمانش ایستاد. بله همون، ما از این شواهد میخوام ثابت کنیم به اینکه این مال قبل از وقف است. خب مطلب دیگر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث‌های قبلی مطلبی رو داشتن، همون رو من اینجا بازگو میکنم، و این است که اگر کسی بداند خریدار قصد خمرسازی دارد، این مصداق اعانت بر اسم است و حرام که بحثش گذشت و فعلا در اون بحث نمی‌کنیم. اما اگر بداند که الان قصد ندارد ولی بعدها چنین قصدی برای او پدید می آید و از این انگور خمر درست بکند، دلیلی بر حرمت بیع فعلی نیست، برای اینکه فعلا خریدار قصد خمرسازی ندارد، بعدا خمر می‌سازد، که این قبلا اشاره شد سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم به این میل داشت که این کار ممنوع است، چون نباید اصلا چنین چیزی واقع بشود. الانم مرحوم شیخ همین را بازگو میکنن، میفرمان به این که ما از این روایت یا قاعده دفع منکر استفاده نمی کنیم که ما به هر وسیله که هست باید ریشه فساد را بگیریم رو در آینده دور، ما باید تعجیز کنیم، یعنی طرف را عاجز کنیم از انجام معصیت. ما یه همچه تکلیفی نداریم. اگر او بالفعل گناهی را مرتکب شد، رفع این گناه و فساد بر ما واجب است، از باب رفع منکر. اگر در صدد انجام گناه است، دفع این گناه بر ما واجب است، از باب دفع منکر. اما همکنون قصدی نداره، در آینده قصد میکند که معصیت بکند، ما الان باید ریشه همه کارها را بخوش کنیم، یه همچین چیزی بر ما واجب نیست. تعجیز کسی که در آینده قصد گناه دارد واجب نیست. تعجیز یعنی عاجز کردن، یعنی مقدماتش رو از بین بردن یا مقدمات رو در اختیار او قرار ندادن. بنابراین اگر چون چه کسی الان که وارد دفرون دستگاه شده است به کسی ظلم نمی کند، ولی کم کم با فضای آلوده این دستگاه آلوده مبتلا می شود، آشنا می شود، بعد از 5 سال ممکنه ظلم بکند، فعلا که کارگزار و کارمند و کارگر این دستگاه هست ظلم نمی کند، یا این دستگاه فعلا ظلم نمی کند، بعد از این مدتی ظلم می کند، هیچ کاری یا هیچ کالایی رو انسان نمیتواند در اختیار اینها قرار بدهد، برای اینکه اینها بعدن بعد چند سال گناه میکنن، یه هم چیزی نمیشه از این قاعده استفاده کرد. نظر مرحوم شیخ چه در قاعده تعاون چه در قاعده دفع منکر رو همین است که اگر کسی بالفعل دارد گناه میکند ما نباید اعانت کنیم، اما اگر بالقوت البعیدت بالفعل گناه میکند نه قاعده اعانت بر اسم میگیرد نه قاعده وجوب دفع منکر. مطلب دیگری که باز الان در صدد تبیین فرمایش مرحوم شیخ هستیم تا نظرات دیگر جمع بندی بشه. مطلب دیگری که مرحوم شیخ فرمان اون از اهمیت برخوردار است این است که مرحوم شیخ فعلا در صدد فرق بین قاعدتین نیستند که فرق قاعده اعانت بر اسم با قاعده دفع منکر چیست، ولی از جمع‌بندی برمی آید که بین این دو قاعده فرق است و این است که ما اگر رو مبنای قاعده اعانت بر اسم بخوام سخن بگوییم یک حکم دارد، اگر رو قاعده دفع منکر خواستیم سخن بگوییم حکم دیگری دارد. مثلا یه شخصی است که قصد معصیت دارد میخواهد با چوب صنعتی صلیب و صنم بسازد یا نرد و شطرنج بسازد یا ابزار نوازندگی بسازد یا از طلا و نقره ظرف طلا و نقره بسازد و ماننده آن، و ما هم عالمیم، اگر رو قاعده اعانت بر اسم مشی بکنیم هر کس بخواهد به چنین خریدار جنس بفروشد معصیت کرده است، هر موجری بخواهد خود را اجیر او کند و کارش را در اختیار او قرار بدهد که او دارد هدفی را تعقیب بکند معصیت کرده است. این به نحو موجبه کلیه، هر کسی بخواهد این کار را بکند گناه مرتکب شد، و به نحو سؤال به کلیه هیچ کسی حق نداره همچی کاری بکنه، چون هر کی انجام بدهد اعانت بر اسم است و اعانت بر اسم به نحو استقلال بر هر فردی حرام است. این تموم شد. اما اگر رو قاعده دفع منکر باشد، اگر رو قاعده دفع منکر باشد بر این شخص واجب نیست مگر یه شرط، و اون اینه که اگر انگور فروشات تو این محدوده زیادن، خیلی ها باقی انگور دارن، این خریدار هم میکده دارد، این زید که دارای باقی انگور است اگر انگورها را به این خمار نفروشد دیگران میفروشن، خیلی هستن به او میفروشن، در چنین حالتی چرا فروختن بر این شخص حرام باشد؟ چرا ترک بی بر او واجب باشد؟ اگر رو قاعده اعانت بر اسم باشد بله بر تک تک افراد اعانت بر اسم حرام است. این شخص بگوید که من اگر نفروشم دیگری میفروشد، خب حالا دیگری معصیت میکنه، چرا شما معصیت میکنی؟ چون اعانت بر اسم شبیه قضیه حقیقیه نه از سن قضیه حقیقیه، بر کل فرد فرد واجب است ترک بکنن، بر کل فرد فرد اعانت حرام است. اما مسئله دفع منکر که این چنین نیست، یه بر کل فرد فرد واجب باشد، این از سنخ واجبات کفایی است، همگان با جمع بشن جلوی منکر رو بگیرن. حالا اگر یک باغداری دید که اینا صف بستن منتظرن که صاحب میکده از اونا کالا بخرد، حالا این شخص نفروشد، یه وقت میخواد تنزه کند، زاهدانه زندگی کند، البته توبا له و حسن و معاب کار خوبی کرده، اما به چه دلیل برو واجب باشد؟ به چه دلیل فروختن حرام باشد؟ این افروخت دیگری، مگر نه آن است که میخواهیم منکر واقع نشود؟ خب منکر که داره واقعی می شود، این شخص چه بفروشد چه نفروشد منکر واقعی می شود، شخص هم که مکلف نیست، این جامعه است که مکلف است، یا احد الافراد مکلفن، بالاخره به نحو وجوب کفایی است. یه وقت است نظیر نگاه به نامحرم است یا خمخوری است یا کذب است یا بهتان است که بر حرف هر دی حرام است. هیچ کس نمیتواند بگوید که خب من اگر نگاه نکنم دیگری نگاه میکند، من اگر نخورم دیگری میخورد، من اگر دروغ نگم دیگری میگد، گفتار دیگری که مصحح کار آدم نیست. هر کسی حکم خاص خود رو دارد. اینجا بر هر فردی واجب است که اعانت بر اسم از این قبیل است، بر هر فردی واجب است که پرهیز کنن و اعانت بر اسم نکنن. اعانت بر اسم بر کل واحد واحد حرام است. اما در جریان قاعده دفع منکر، در جریان قاعده دفع منکر این طور نیست که به نحو وجوب انحلالی بر کل واحد واحد دفع منکر واجب باشد، که این بر نحو واجب کفایی است. یعنی همگان باید بکوشن که این میکده تعطیل بشود. حالا یه شخصی میگوید من انگورا را نمی پروشم، خب کار زاهدانهی کرده، کار بدی نکرده، یه ثوابی هم میبرد، ولی بر او واجب نیست از باب دفع منکر نفروشد، بر او حرام نیست بفروشد. چرا؟ بلکه او نفروخ دیگری، منکر واقع میشود. بله، نهی از منکر برای این که منکر واقع نشود. خیر، برای این که منکر واقع نشود. میدونه اگه اثر ندارد، به تعبیر مرحوم شیخ این نهی از منکر بی اثر. نهی از منکر برای آن است که منکر واقع نشود، استغراق نیست. یا اگه این استغراق باشد، معنیش اینه که اون که نهی کرده اینم باید نهی بکنه، اینم باید نهی بکنه. بله، اگر نهی از منکر به نحو استقلال باشد، همه باید نهی بکنند، در حالی که یکی داره نهی میکنه از دیگری ساقط است. پس منشون به نحو وجوب کفایی است. نهی از منکر مثل امر معروف واجب کفایی است. اینطور نیست که نظیر نهی از نگاه واجب استقلالی و استقرایی باشد. اگر 100 تا مردن یه نامحرم دارد میگذرد، بر تک تک اینها واجب است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را عمل کنند. هر کدام حکم خاص خود را دارد. اما نهی از منکر این طور نیست که بر کل واحد واحد نهی واجب باشد که به نحو استقلال و استقرا، بلکه بر مجموع واجب است. اما به نحو وجوب کفایی میاد، نه به نحو وجوب استقلالی. حالا اگر چون چه یکی اقدام کرد، دیگری ساقط دیگه، این چنینه. حالا اگر یک نفر بگوید من نفروشم، دیگری اینا تو صفن دارن میفروشن، به تعبیر مرحوم شیخ این کار لغوی است. حالا شما نفروختی، نفروش. یه وقتی میخوای ثواب ببری، بله کار خوبی است، زاهدانه است. یه وقتی میخواد رو قانون اعانت بر اسم سخن بگویید، اون قانون اعانت بر اسم حکم استقلالی دارد، دلیلش هم تام است. بر تک تک افراد ترک بی واجب است، فروش این کار حرام است رو اعانت بر اسم، اون برهانش تام. الان در صدد فرق جوهری بین قاعدتینیم، که چه فرق است بین قاعده اعانت بر اسم و قاعده دفع منکر. اگر کسی بخواد استدلال کند، خب نمیشه گفت من اگر نفروشم دیگران میفروشن. خب اگر دیگران جهنم میروند، نمیشه گفت خواهی نشوی رسوا همرنگ، خواهی نشوی رسوا، گفتن همرنگ حقیقت شو. همون یه مثال خوبی مرحوم فیض به سایر که علمای اخلاق دارن، که اگه یک چند نفری یا 50 نفری سوار کشتی شدن و کشتی غرق شد و 49 نفر شنا بلد نیستن دارن غرق میشن، این که نمیتواند بگوید خواهی نشوی رسوا هم رنگ این 49 نفر شو، که میگه خب اونا غرق شدن، غرق شدن، تو که شنا بلدی خودت نجات بده. احکامی که مربوط به صیانت شخص است به نحو وجوب استقلالی متوجه است. اگر خواستیم به عنوان قاعده اعانت بر اسم سخن بگوییم، دلیلش تام است. بر تک تک افراد فروش حرام است، بر تک تک افراد اعانت بر اسم حرام است بماند، این تام است. ولی اگر خواستیم رو قاعده دفع منکر سخن بگوییم، این همه وجوب کفایی است. به چه دلیل بر این شخص واجب باشد در حالی که دیگران تو صفن که به او انگور بفروشند؟ مگر جز آن است که این حرمت فروش برای آن است که این میکده او را نیفته، این میکده او که فعاله، که حالا این نفروش دیارا میفروشن، به چه دلیل فروش این حرام باشه؟ مثل نهی از منکر بی اثر، اگر نهی از منکر اثر نکرد بازم واجب است، اگر این نفروختن هیچ اثر نداره بازم واجب است. اینجاست که میفرماد لکان لغوا، اگر حکم به نحو استقلال بود کل واحد واحد حساب و کتاب خاص خود رو داشت، مثل اعانت بر اسم، بله بر هر شخصی واجب است که پرهیز کند و اعانت اسم حرام است، اما اگر از اون سنخ نبود به نحو وجوب کفایی بود، دلیل ندارد که اگر دیگران می فروشن بر این شخص فروش فروختن حرام باشد و نفروختن واجب. پس یه فرق جوهری بین قاعده دفع منکر و قاعده اعانت بر اسم است. الحمدلله.